هفته قبلش مثلا تقریبا من یه خود امتحانات خود امتحانات
معمولا یه چند روز قبلش وزید میکنم خود امتحان
ما سال قبل چیکار میکردم؟
ما جلسه تحصیلی کرد
میکردم
چون آخرش بود بسته به عیدش میگرد
آها شما این آقا بود و بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین بس در فصل 13 راجع به نفی نظریه تصادف و اتفاق خلقت غیر هدفمند بود فعالیت غیر هدفمند بود اصل شبه محل بحث قرار گرفت در جلسه پیش و در نقد این نوع از نظریه تصادف و اتفاق آیین حکما یک برهانی رو اقامه کردن و البته زیل همین برهان مثالهایی رو که محل توجه مخالفین بود مورد مطالعه قرار گرفته و یک نتیجهی در خصوص اون مثالها هم ارائه شد. برهانی که آیین حکما مطرح کردن این بود که مجموع امور ممکنی که در عالم حادث ها ممکنه شکل بگیره اینا 4 طیف هم بخشی از اونها علل فرض دائمی الوقوع هم بخشی از اونها علل فرض اکثری الوقوع هم بخشیش متصابل الوقوع هم و بخشیش هم اقلی الوقوع هم. بیاییم این موارد را دقیقا مورد بررسی قرار بدیم ببینیم آیا در این موارد می شود چیزی رو پیدا کرد که رابطه ضروری میان فاعل و غایت وجود نداشته باشه. اگر این جور باشه به لحاظ عقلی و فلسفی به جایی برسیم که دست کم یه طیف از اینها ارتباط ضروری میان فاعل و غایتش وجود نداره. اگر این جوری باشه خب طبیعتاً نظریه تصادف و اتفاق پذیرفته میشه، ولی اگر برهان و استدلال نشون بده که در هیچ یک از این موارد نمیشه رابطه ضروری و ذاتی میان فاعل و فعل و غایت را منقطع دونست، آیا اینجوریه؟ پس بنابراین در جمیع موارد تمام فواعل در افعالشون غایتی رو تعقیب میکنن، بنابراین تمام افعالی که از صنف حرکت هستند در پی غایتی هستند. اما از آن که ما کشف اون غایت بکنیم یا کشف اون غایت نکنیم، ریزکاری‌های مسئله در دست ما باشه یا ریزکاری‌ها و ظرایف مسئله در دست ما نباشه، چون برهان بر این اقامه شد که نمیتونیم در موردی میان فاعل و فعل و غایت را رابطه ضروری برایش معتقد نباشه. خب ابتدا از افعال دائمی الوقوع و اکثری الوقوع بحث به میان آورده. منظور از دائمی الوقوع یعنی دائما غایت مترتب بر فعل میشه، به یک رابطه دائمی میان فاعل و فعل و غایت برقراره. منظور از اکثری الوقوع در اینجا هستش یعنی اکثر موارد رابطه بین فاعل و فعل و غایت برقراره، در برخی از موارد تخلف حاصل میشه. علامه طباطبایی مثل حکمای دیگر در اینجا چی فرمودن؟ فرمودن حالا موارد دائمی الوقوع که بحثی درش نیست، خیلی واضح و روشنه که فاعل، فعل و غایت داریم و مسئله ای نیست. بله، این که آیا اون چی که در واقعیت عینی تحقق پیدا میکنه از این سنخ باشه، ما الان حرفی نمیزنیم. سرآخر میگیم همش از همین سنخه، ولی اول بر اساس فرض پیش میریم. میگیم بر اساس در واقع فرض نخست ما مشکلی بلاز فلسفی نداریم، یعنی این فرض درگیری با دیدگاه حکما پیدا نمیکنه و این فرض به نفع مخالفی نیستش. این فرض نخست. فرض دوم که بحث اکثری الحقوق بود، در اکثری الحقوق معناش اینه که در اکثر موارد میبینیم این فاعل با انجام دادن این فعل داره به یک غایت ویژه و مشخصی میرسه. اکثر اوقات اینجوریه، ولی اقل موارد هستش که این سبکی نیستش. خب ما سوال بگیریم چرا اقل موارد فاعل یک رابطه در واقع مستقیم و تکوینی با فعل و غایتش نداره و خلاف آن چرا که فاعل در نظر گرفته داره محقق میشه؟ چرا این سبکی اتفاق میفته؟ خب اگر اتفاقی، این کسی که نظریه اتفاق رو معتقد هستش، بگه نه اصلا چرا، شما میگه چرا، نباید این یه چرا مطرح بکنیم. ما میگیم شما در واقع داره چی رو تخته میکنی؟ قانون علیت رو تخته میکنی. بر اساس این که شما مثل ما اصل قانون علیت رو در واقع قبول کردید و پذیرفتید، باید نشون بدید چرا در این موارد اندک داره اتفاقی خلاف این میافته. یه علتی باید داشته باشه، یه سببی باید داشته باشه. با توجه به این که شما قانون علیت رو قبول دارید، پس باید بپذیرید که در این موارد هم یه نظامی، یک مسئله‌ای وجود داره که این سبکی اتفاق میفته. خب اگر مجموعه این بستر رو اینجوری ببینیم، میبینیم افعالی رو که اکثری الوقوع هستن، اکثری الوقوع هستن، توجه کرد چی منظوره؟ یعنی رابطه میان فاعل و فعل و غایت وجود داره به نحو اکثری. این موارد هم ملحق میشه به دائم الوقوع. چرا؟ شما میگید که اگر این فعل با این شرایط انجام بشود، مثلا اون شرایط این بود که عدم وجود معارض، که این عدم وضعیتی که در اون شرایط اقلی بود، اینجوری بگیم بهتره، کلمه معارض نیست، عدم شرایطی که در اون موارد اقلی بود، اگر شما صورت مسئله رو اینجوری توضیح بدید، اون وقت دائمی میشه. یعنی دائما این فرایند فعلی به چنان غایتی منجر خواهد شد. چرا؟ چون این فرایند فعلی رو با چی لاس کردید؟ عدم وجود وضعیت تو موارد اقل. بنابراین موارد اکثری الوقوع هم ملحق میشه به دائمی الوقوع. خب میریم به دو شق دیگر رو بررسی کنیم، یکی اقلی الوقوع است و یکی متساوی الوقوع و لاوقوع. در اقلی الوقوع شما باید توجه، اقلی الوقوع از یه جهتی معکوس اکثری الوقوع دیگه، همون اکثری الوقوع که ما بررسی کردیم در واقع از یه جهتی اقلی، از اون طرف میشه اقلی الوقوع. خب اقلی الوقوع در چه وضعیتی اتفاق میافتاد؟ با حفظ شرایط ویژه‌ای که اون اقل رو سامان میداد. میگه شما این مطلب رو در نظر بگیرید، میدونید معنیش چیه؟ معنیش اینه که اگر فرایند فعالیت را با حفظ شرایطی رو که اون موارد اقل رو سامان میده در نظر بگیرید، این تبدیل میشه به دائم الوقوع دیگه. درسته در نظام هستی کمه، ولی اگر فرایند را مقید بکنید به وجود اون شرایط ویژه، این میشه باید دائمی. دائمی به چه معنا؟ دائمی نه یعنی مثلا خیلی شایع هست، نه نه، منظور دائمی یعنی اینکه همیشه اگر این مقدمات بیاد این نتیجه میاد. اینم موضوع باشید، این خلط برای ما وجود نیاد. اصلا وقتی میگیم دائمی یا اکثری، نه یعنی خیلی شایع هست، اصلا بحث این نیست. بحث این است که آیا اگر ما فاعل ویژه با این فعل ویژه بیاد، آیا دائما این غایت مترتب میشود؟ آیا اکثرا مترتب می شود؟ آیا اقلا مترتب می شود؟ آیا متساویا مترتب می شود؟ منظور از اکثری و دائمی اینه دیگه. توجه کردید؟ ممکنه یه امری خیلی نادر اتفاق بیفته، ولی قاعده کلی داره خودش. اگر چنین فرایندی چیده بشه، قطعا همون مورد نادر محقق می شود. توجه که همون مورد مورد اون کلمه نادر رو که میگیم به دلیل برخی از محاسبات دیگه است که من در مثال مطرح کردم. پس بنابراین موارد اقلی الوقوع هم ملحق میشه به موارد دائمی الوقوع. خب میریم به مواردی رو که متساوی الوقوع و لاغو وقوع باشه، میبینم که بی حساب و کتاب نیست، چون شما قانون علیت رو قبول کردید. وقتی شما قانون علیت رو قبول بکنید باید بپذیرید که اگر شما میبینید یه مجموع افعالی انجام میشه در 50 مورد الف به بار میاد، در 50 مورد چی؟ ب به بار میاد. اینجا هر اندیشمند و عالمی میگه که این یک مسائل اینجا وجود داره، یعنی این که شما 10 تا مثلا عامل در علت دارید، میبینید با توجه به این 10 تا علت 50 مورد الف پیش میاد 50 مورد ب پیش میاد. این میگه باید تحقیق کنه ماجرا چیه. وقتی تحقیق که میکنه میبینه عجب، هر وقت این 10 تا با مثلا این عامل ویژش همراه بشه قطعا اون 50 مورد پیش میاد، اگر با اون عامل ویژه همراه نشه قطعا اون 50 مورد دیگر پیش میاد. یعنی موارد متساوی الوقوع و لاوقوع هم ملحق میشه به دائمی الوقوع. یعنی وقتی ما در واقع اونی که در دایره علل هست دقیق بررسی میکنیم، وقتی تا نیمه کاره بررسی میکنیم میبینیم 50% میشه 50% نمیشه، یه 50% این میشه 50% چیز دیگه میشه، ولی وقتی بسته علت رو کامل بررسی میکنیم میبینیم یک رابطه ضروری میان فاعل و فعل و غایب برقراره. همونی که 50% بود وقوع، 50% بود لا وقوع، میشه 100% وقوع با این شرایط، 100% لا وقوع با شرایط دیگر، یا 100% وقوع اینجوری 100% وقوع اونجوری میشه. پس موارد متساوی الوقوع و لا وقوع ملحق میشه به دائم الوقوع. بنابراین سرجم چی باید بگیم؟ سرجم باید همون حرف حکما رو در نهایت بزنیم که فوائل یک نسبت ضروری با غایات خودشون دارن. نمیشه که فاعلی شکل بگیره در یک وضعیت ویژه و خاص و به یک غایت دیگری منتهی بشه. بله در ادامه داره، ممکنه یک فعلی باطل بشه، این اصلا به سرانجام نرسه، این امکان پذیر استش، ولی ممکن نیستش که یک فاعل و فعل همه فرآیندش انجام بده به یک نتیجه همسنخ با این مقدمات نرسه، همینجوری یه دفعه به یک نتیجه دیگری برسه، این امکان پذیر نیستش. فیلسوف اینو میخواد بگه محال هستش. بنابراین تمام سیر فعالیت ها ذاتن هدفمندن. کلمه ذاتن داشته باشه جا به جا روشن بشه. ممکنه به لحاظ در واقع میزان دانش ما هدفش رو چون نمیدونیم احساس بکنیم ترتب برخی از غایات به نحو اتفاقی داره صورت میگیره. این همونی هستش که مسئله را در واقع به اینجا میرسونه که ما باید بین اتفاق فلسفی و اتفاق منطقی فرق بذاریم. توجه کردید؟ به لحاظ فلسفه اتفاقی در نظام هستی نیست، الان همین حرفی است که حکما زدن دو به اینجا رسیدن، اما در این حال ما میپذیریم که دانش ما در این حد نیستش که تمام بسته علت را به نحو کامل بشناسه. توجه کردید؟ چه بسا حالا اگر بدبینانه نگاه بکنیم همیشه ما درصدی از وضعیت علت را میشناسیم. بدبینانه نگاه بکنیم، خوشبینانه این هستش که در برخی از موارد نمیتونیم احصاء کامل بکنیم، در خیلی از موارد ما میتونیم دقیقا احصاء بکنیم بگیم 100% این میشه. حالا اینکه می بدبینانه نگاه بکنیم یا محتاطانه به بحث نگاه بکنیم میگیم خیلی از موارد ما برخی از عوامل دخیل رو نمیشناسیم. این عدم شناسایی برخی از موارد دخیل چه چیزی را به همراه خودش داره؟ این رو به همراه خودش داره که احتمالاً نتیجه‌ای غیر از اون چیزی که ما توقع داریم شکل بگیره. توجه کردید؟ در چون اینو میگن اتفاق منطقی. ضرورت منطقی اونجایی هستش که بین مقدمات و نتیجه عقل ما رابطه ضروری ببینه، اونجا هیچ تمرد نداره، توجه، امکان تمرد وجود نداره، ضرورت قطعیه. بله بین مقدمات و نتیجه ضرورت ببینه. مثلا استدلال ها و براین هم اینجوری هن، صغرا کبرا کشیدی رابطهش با نتیجه ضروریه، حتما باید بشه. مثل اصل خود قانون علیت رو عقل با یک استلزام منطقی در میاره، میگه حتما باید اینجا علتی وجود داشته باشه، و از این موارد بسیار زیاد هستش. اینا تو سیستم استلزام های منطقیه، اما در موارد اساسی اینجور نیستش. یعنی عقل از دیدن این مقدمات ضرورتاً به این نتیجه نمیرسه. ممکنه در تکوین ضرورتاً به این نتیجه برسه، به غیر از این امکان پذیر نباشه، ولی چون عقل هنوز به بسته کامل علت دست پیدا نکرده، رابطه منطقی ضروری میان این مقدمات و نتیجه نمیبینه. لذا اینجا میگه اتفاقی پیش آمده. اینه میگیم اتفاق منطقی در منطق. لذا غذایای ما میتونه لزومیه باشه، میتونه چی باشه؟ اتفاقیه باشه. منظور از غذایای اتفاقی یعنی ذهن ما ضرورتی بین این مقدمات و نتیجه نمیبینه، نه اینکه رابطه ضروری برقرار نیست. ما هنوز کشف نکردیم که بین این مقدمات و بین اون مسئله چه رابطه ضروری ممکنه برقرار باشه. لذا اگر این مقدمات بچینه، ذهن میگه احتمال داره به اون نتیجه برسه، توجه که مخصوصا اگر اغلب موارد برسه و برخی از موارد نرسه، اون برخی رو میگه چی هستش؟ اتفاقیه. این توجه داشته باشید. ذهن منطقی یا ذهن عرفی کجا رو میگه اتفاق؟ اون اقلی الموارد رو میگه اتفاق. توجه که گرچه مسئله اتفاق در جایی هستش که ضرورت برای، یعنی در متساوی الوقوع هم اینجوری هستش، اتفاقی شکل گرفته، ولی خیلی از اوقات میبره به طرف چی؟ اقلی الوقوع ها، و این سخن رو مطرح میکنه. پس بنابراین اگر ما رابطه ضروری نمیبینیم، چون به استلزام ذهنیش دست پیدا نکردیم. این دو سخنه. الان حرف حکما دقیق متوجه بشیم چی میخواد بگه. اصلا حکیم کار به موارد و مصادیق نداره، میگه به لحاظ عالم واقع همه امور دائمیت الوقوع هستن. نسبت میان فاعل و فعل و نتیجه 100% همه جا. بله، به لحاظ ذهن وقتی مورد به مورد رو دارید میگردید، شما نمیدونید که این توضیح بدید، چون مواردش رو، این علتش رو، بسته علتش رو کامل در نیافتید، ضرورت نمیتونید بینی ببینید بین این مثلا مقدمه علف و اون نتیجهی که مثلا با عنوان ب میخواد بیاد، ضرورت نمیدید. از اینجا مسئله اتفاق رو مطرح میکنه. بیان علامه رو نگاه کنید. و نظیر الکلام یجری فی الاقلی الوقوع. توجه، چون اگه من غیر از این عمل بکنم، این میشه ترجیح بلا مرجعه. اتفاق در منطق احتمال داره پیش بیاد، توجه کردید. و نظیر الکلام یجری فی الاقلی الوقوع. خب این چند فایده. یکی اینکه ما الان گرم هستیم داریم پیاده میکنیم، یکی اینکه ممکن است یادتون به سوال، این خودش خیلی مهمه. و نظیر الکلام یجری فی الاقلی الوقوع فانه مع اشتراط المعارض الخاص الذي يعارض السبب الاكثري. یه استاد داشتیم، این وقتی که مثلا سوالی چیزی مطرح میشد، اینا رو من رو نمیگم، یعنی که انسان رو در واقع از اون سادگی نفسی خارجش میکنه، ولی در اصل مثلا سوالی مطرح میشد، ان شاء الله این بعدن میاد. توجه کردید؟ و هیچ اشکال هم نداره، ممکن همین الان سوال که مطرح کرده باشی تازه به ذهنش رسیده باشه، میگه بعدن میاد دیگه، دروغ هم که نگفته. توجه کردید؟ چون این در نظر میگیره که ان شاء الله بعدن بحثی رو راجبش مطرح کنه. اگر همونجا بلد باشه انسان، خب جواب میده. توجه کردید؟ اگر بلد نباشه میگه ان شاء الله بعدن. مثلا رفتید منبر مساله بگیرید، اشکال گره، میگه ان شاء الله فردا شب این مساله رو مطرح میکنم. توجه کردید؟ خب این در واقع میره بعدش. و نظیر الکلام کلک زدنم به شما یاد میدیم، این داره کلک نیست، این مکر خوبه، توجه کردی؟ داره من نبله؟ من حالا دیگه. و نظیر الکلام یجری فی الاقلی الوقوع. نظیر این بحثی که ما در ارتباط با اکثری الوقوع مطرح کردیم، در اقلی الوقوع هم مطرح میشه. فانه مع اشتراط المعارض الخاص الذي يعارض السبب الاكثري دائم الوقوع. خیلی معارض جالب نیست، بس معارض نیست، عدم وجود وضعیتی که موجب اون اقل میشه. تو کلمه معارض رو ما تو فضای فلسفه مثلا مانع و اینا، بس مانع نیست، مثلا اونجا یک وضعیتی وجود داره که شش انگشتی میشه. توجه کردید؟ توضیح دادم مثلا مواد اضافی میاد، اون قوه مصبره، یا حالا بحث طبیعیات قدیم، بحث طبیعیات جایی رو میشه بحثایی کرد که قطعا در چنین شرایطی حتما با شش انگشتی بشه، توجه که غیر از این امکان پذیر نیست. و نظیر الکرام یجری فی الاقلی الوقوع فانه و معاشرات المعارض الخاص الذي يعارض السبب الاكثري دائم الوقوع. اگر اون وضعیت خاصی که در موارد اقل هستش لحاظ بشه، خب دائم الوقوع خواهد شد به ضروره، کما فی مثال الاسم و الزائده، چنانچه در مثال انگشت ششم مطرحه. فالقوة المصورة کلما صادفت فی المحل مادة زائدة تسله لصورت اسم و این علا شرائط الخاصه فا اینها تصور و اسم و ان دائمه. چون قوه مصوره، این نگاه قوه ها رو هم توجه بکنید، این قوه مصوره ببینید، ما یه نگاه کنیم میگیم آه یه سیستمی باید در بدن باشه که این صورتگری رو موجب میمی قوه مصوره. توجه کردید؟ مثلا کار 2000 ساله اطباء و پزشکان اینا همه یه قوه مصوره. خب نکته رو به شما بدم، مثلا این قوه حافظه، قوه حافظه ما به نحو وجدانی میفهمیم یک در واقع جهازاتی ما داریم که دریافتهای گذشته ما رو حفظ میکنه، این قوه حافظه. بله حالا یه خود بررسی قوه حافظه در کجای مغز قرار داره، از قدیم هم همینا بوده. فیلسوف نیاز نداره به این چیزها، فیلسوف میگه آقا مجموعه سیستم بدن، سیستمی که در وجود ما هستش، بخشش داره حفظ صور گذشته رو داره میکنه، پس ما دارای قوه حافظه. این کلمه قوه حافظه، مثلا قوه تولید مس کانه رو، قوه تولید مس حالا چجوری عمل میکنه، چه مکانیزمایی داره، اینا رو کار نداریم، قوه تولید مس تمام شد. یک نگاه کلان به یک سیستمه، این مهم مثلا در بحث قوه و فلم همینه، ما میگیم قوه و قابلیت این شدن درش هست. حالا چجوری با چه وضعیتی در مثلا ساحت مادیش شکل میگیری که این قابلیت شکل میگیری، کار به اون نداره، این یک نگاه فیلسوفانه و درست هم هست. میفرماد که کما فین فالقوه المصوره، قوه صورتساز، کلما صادفت فی المحل مادتا زائده، وقتی برخورد میکنه که در همون موتنی که موتن انباشت مواد انگشت سازه، وقتی ماده زایده ای رو در واقع باش برخورد میکنه، یعنی مجموعه شرایط ویژه ای رو که انگشت ششم رو ایجاب میکنه، چون این فضایی وجود داره، تسل که این ماده صلاحیت داره که یک انگشتی بر با حسب شرایط ویژه شکل بگیره، فعنا قوه مصوره تصور و اسپن دائمان، این یک انگشت ششم اضافه ای رو ایجاب میکنه دائمان شکل میده. و نز... یعنی این معنیش میده چه؟ مثلا فرض کن که از میان بچه هایی که متولد میشن، از مثلا 1,000,000 بچه ممکنه مثلا برابر مثلا 1,000 نفر یا 500 نفر انگشت ششم داشته باشن یا 200 نفر انگشت ششم داشته باشن، اشکالی نداره. ولی میدونید حرف حکیم در اینجا چیه؟ حرف حکیم اینه که این 100 مورد رو اتفاقی ندونید، بیایید بررسی کنید، یعنی به لحاظ دانش پزشکی اگر بیاید دقیق بررسی بکنید متوجه میشید که این 100 موردی که این مسئله روی داده به دلیل چه ویژگی های جسمی یا محیطی بود که در اینها بوده، و اگر چنین شرایط مشابهی به وجود بیاد قطعا همین میشه، قطعا همین میشه. توجه بفرمایید که این فضا چه پیشنهاداتی برای دانشمندان داره. اگر شما اتفاق رو قائل بشید، اصلا در نقطه دقیقش در واقع کاوش های اندیشمندانه میخوش که، چون وقتی شما اتفاق رو جایز دونستید معناش این هستش که میتونه بدون سبب اتفاقی بیفته. خب دیگه من چرا دنبال قضیه بگردم که حالا چرا در این 100 مورد؟ ببینید طبیعت فطری دانشمندان در این 100 مورد چجور میره دنبال تحقیق. اگر کسی نظریه اتفاق رو قبول بکنه نباید دنبال تحقیق بره، علم تولید نمیشه. توجه کردید؟ ما مثلا به لحاظ نگاه عرفی و عادی تو پدیده‌های اجتماعی میگیم حالا امروز اینجوری شد، امروز پول من کم شد، امروز پول فلان شد، بهمان شد، یا اینجوری شد، این حرفا رو میزنیم دیگه، درسته؟ دانش نمیتونه این رو قبول کنه، فلسفه نمیتونه این رو قبول کنه. توجه کردید؟ و چون فلسفه و فطرت عمیق انسانی که بر اساس این مبنای فلسفی و پذیرش قانون الهیات هستش نمیتونه قبول بکنه، هستش که ما میریم دنبال تغییر. ببینید چه داستانی این پشت این صحنه وجود داره. توجه کردید؟ می‌فرماد که بله و نظیر الکلام الجاری فی الاکثری الوقوع و لغ... یه چیز را در ذهنم اومده بود بازم نگم ولی این تازه شد. خیلی از اوقات، حالا این رو میگم یکم سختم هست، خیلی از اوقات ما احساس میکنیم مثلا این که ما فضای دینی خودمون رو داشته باشیم تو همین فضای احتمالی بهتره. مثلا همون جایی که یه مثال میزنم، همون جایی که رزق و روزی یه کسی کم میشه یا زیاد میشه، ما بیشتر علاقه داریم توی یه فضای مبهمی بگیم مثلا خب این کار خدا بوده. مثلا این همون اندیشه ای هستش که هر جا مبهم باشه میتونیم خدا رو پیدا کنیم. اگر جایی واضح بشه و روشن بشه و سیستم هاش در بیاد، خود دیگه خدا چیکاره هستش دیگه، روشن شد مسئله چیه دیگه. توجه کردید؟ اما ولی ما میخوایم اینجا اینو بگیم، ما میخوایم اینجا این مطرح بکنیم که خداوند سبحان وقتی میخواد در واقع امورات خودش رو جاری بکنه، ابلا ان یجر الامور الا به اسبابها، یعنی بر اساس اسباب عمل میکنه و ما برای اثبات خدا به محوطه‌های مبهم نیاز نداریم. توجه کردید؟ به محوطه‌های مبهم نیاز نداریم. فلسفه اینو داره میگه، علوم داره این رو میگه، اینو باید توجه داشته باشیم. یعنی اگر بشینیم مطالعه کنیم که چرا مثلا دو تا مغازه کنار همه، دو تا مغازه کنار همه، هر دام یه جنس رو میفروشن، این مغازه از صبح که درش رو باز میکنه تا غروب وقت نداره که یه تلفن رو جواب بده، این مغازه گهگاهی مثلا از چنگاهی ممکنه مشتری بیاد اونجا مثلا یه حرفی باش بزنه یا یه چیزی بخره یا نخره. توجه کردید؟ ما در اینجا تو فضای ابهام آلود میگیم که کار خدا رو مثلا ببینیم. خب کار خدا همونجا هم که شما همه ابعادش هم متوجه بشید بازم کار خداست، اصلا کل این جریان کار خداست، همه چیز کار خداست. توجه کردید؟ ولی ما اغلب این فضا رو دوست می‌داریم که در این سبکی نسبت بدیم. اینجوری مطالعه داره، چرا این اینجوریه چرا اون اینجوریه، باید مطالعه کرد در اخلاقشون، در رفتارشون، در ریزکاری ها یواش یواش متوجه میشه این مسائل اینجا هست، اون مسائل اونجا هست. این هیچ منافات نداره بگیم که مثلا فرض کنید قضا و قدر این اینجوری باره، قضا و قدر که بی حساب کتاب نیستش، که هر دم بیدی که نیستش، که خدا یا عالمه. توجه کردید؟ این مسائل اینجا وجود داره. توجه کردید؟ مثلا برمرز مثال آدم فضایی که برای مثلا فرض کنید که یه وسیله نقلیه ای داره، توجه کردید وسیله نقلیه داره، دائما گرفتارش میکنه، دائما دردسر براش ایجاد میکنه، یه خب اینا قضا و قدر الهی ازش اینا پیش میاد، خب درست اشکال نداره. بعد یه نفر دیگه بگه قضا و قدر چیه؟ قضا و قدر یعنی چی؟ شما این وسیله رو اینو بنداز کنار، برو یه وسیله ترتمیزتر بخر، این نه اصلا توی خیابون میمونی، نه مشکلی به وجود میاد، نه سرما شما رو اذیت میکنه، نه گرما شما رو اذیت میکنه. توجه کردید؟ این غافل از اینی که همین که به فکر بیفته، همین که بره دنبال قضیه، همین که چنین وسیله ساخته بشه، همه اینها جزء چی هستش؟ قضا و قدر هستش دیگه. از قضا و قدر که نمیشه بیرون رفت، قضا و قدر برنامه‌ریزیه. حالا این کلمه یزیدش جالب نیست، بزرگترین اندیشمند هست، جالب نیست این سخن، اصل اندیش از اوست. کل قضا و قدر و این سیستم ساخت و پرداخته چنین مبدأ عالم مطلقیه. یک عالم معمولی میخواد یه سیستم های رو به خرج بده، ده ها چیز رو نگاه میکنه و انجام میده، و یه عالم مطلق چی؟ علم مطلق، قدرت مطلق، رحمت مطلق. پس تمام اون چی که ما در زیر مجموعه داریم استناد به خدا داره. ولیکن ما متاسفانه هر جایی که فضاها ابهام آلود باشه بیشتر خوشمون میاد اینو به خدا نسبت میدیم. اگر فضاهای روشن باشه، مثلا رفته باشه تبلیغات کرده باشه، این دو تا مغازه‌ای که رفته تبلیغات کرده، روزی مثلا خیلی پول به سراغش میاد، میگیم که این واسه خدا نیستش که این رفته تبلیغ کرده و این اتفاق افتاده براش دیگه. ولذا تمام علوم در حال بررسی اراده عمومی پروردگارند. این توجه داشته باشید، تمام علوم، علوم انسانی، علوم تجربی، همه اینا دارن چیکار میکنن؟ اینا ما از یه قرائتی توحیدی بخوایم توضیح بدیم چیکار دارن میکنن این، و ببینید چه ثباتی هم حاکمه. باز هر کلام یه جور کلام میشه، مثلا ما گهگاهی فهمیم میگه این کار دست خداست، خب میخواد خدا این کارو نکن مثلا، ببینم چجوری میشه. اگه خدا میخواد مثل ما بازیچه باشه، بازی در بیاره، هیچ ثباتی باقی نخواهد موند. توجه کردید؟ یعنی این مثل سبکی که ما فکر می‌کنم حالا باشه درستت میکنم مثلا بر فرض مثال اینجوری میخواد عمل بکنه با یا با خدا بازی بکنه، من که میگم فردا زنده است اگه نه نشه مثلا راجع گردید اینجوری، اگه خداوند متعال شما میبینید یک اثری در فلان جا گذاشته میشه یک میلیارد سال همونجا هست، تکون نمیخوره. یعنی تو اراده عمومی پروردگار این ثبات ها هست، این بر اساس مشیت های عام و علم اطلاقی خداوند. همین ما تو جزئیات اینجوری بعد میبینیم خداوند متعال این سبکی مثلا داره عمل میکنه، این ثبات، این برقراری. اون وقت تمام این علوم دارن چیکار میکنن؟ تمام این علوم دارن احترام میذارن به اراده عام پروردگار، و تمام علوم دارن کشف میکنن اراده های عام پروردگار را، اراده های عام پروردگار را دارن بهش توجه میکنن. و لذا ما که گهگاه دین به ما یاد داده بریم وارد سطح عمیق‌تری از اراده پروردگار بشیم، سطح دوم، سطح سوم اراده پروردگار بشیم، اینو مواظب باشیم یه وقتی اگر بر ممشای اراده عمومی خداوند متعال عمل کرد، این یه وقتی مثلا یک حالاتی در ما شکل نگیره. خب یه کسی بر فرض مثال بر اساس اراده عمومی پروردگار فلج شده، خب فلج شده، این همین الان هم فلج شدنش، هم راه درمانش، هر چی وجود داره همش کار خداوند متعال استش و همش احترام داره، همه اینا احترام داره. بله ما تمسک میکنیم به اراده سطح دوم و اراده سطح های خاص‌تر پروردگار، خب اونا هم بر اساس مکانیزم های عمل میکنه، اونا همش هم باید احترام بشه همشون. اینا قوانین هستی است. فقط اون چی که در دین وجود داره اینه که دین فقط قوانین لایه عالم ماده رو نگاه نمیکنه، چندین لایه از قوانین رو مشاهده میکنه و بررسی میکنه و همه اینا رو داره به ما یاد میده با توجه به اونها. و لذاست که دین ابزار بسیار عالی برای فهم نظامات و سنن الهی در کل هستی تو طبقات هستی است. اینو باید توجه کرد. این دیگه از بعد برگردیم به بحث دیگه، توجه کردید؟ اراده عمومی در کنارش اراده های طولی داره که خاص و خاص‌تر میشه. اراده عمومی این اراده کف، منظور من از اراده عمومی اینه، توجه کردید؟ حالا آیا میتواند خداوند اراده خاصی بکنه و یک وضعیتی رو که به حسب سیستم های در واقع کف صحنه باید اینجوری طی بشه جوری دیگه طی بشه، که اتفاقا ظرفیتش هم باز تو اراده عمومی هست؟ بله این معنا هست، ولذا دعا جا داره، ولذا موارد خاص جا داره، ولذا اصلا دین داره ابزار یاد میده فضا دیگه. ولی اینا مواظب باشه هدف نهایی هستی سعادت و خوشبختی انسانه، نه اینکه روال‌های سطح مادهش خوب سپری بشه. این توجه بکنیم ما توجه کنیم، یعنی همه برنامه‌هایی که می‌ریزه، تمام برنامه‌هایی که در دین هست، از مناجات، از دعا، از توجهات، نیت‌ها، اینو مواظب باشیم. حتما لازم نیست نیت ما اینجا یه کاری برسه، در ما داره کاری می‌رسه و ما در نهایت ثمره ای هستیم که از این هستی میخوایم چیده بشیم بریم به مثلا عوالم دیگر. این مهمه، درازی کردید؟ اون برایند نهایی که گفتم از فرایند قشنگ برایندی که از فرایند درازی. برایند نهایی که از فرایندی که در مجموعه دین با ما داره کار میکنه، اون مهمه، اون نتیجه مهمه. اگر اون نتیجه رو توجه بکنیم متوجه خواهیم شد که خداوند متعال داره با ما چی کار میکنه. داریم زندگی میکنیم، مسائل فراوانی به وجود میاد در درون ما، در بیرون ما، هیچ چیزی از علم الهی بیرون نیست و ما تسخد من ورقت الا یعلمها، توجه کردید؟ هیچ چیزی از علم الهی و از تدبیر الهی بیرون نیستش. حالا هیچ چیزی از علم الهی بیرون نیست، حالا اینجا نشستیم هی فشار میاریم بر فرض مثال خدا یا مثلا این کار انجام بده، چند بار بد بگم مثلا چند بار من بگم، حالا بد بگم این که میشه، چند بار من مطرح بکنم، خسته شدم دیگه، مثلا دو سال، سه سال، یک سال، پنج سال، حالا بعضی ها صبور هست 10 سال مثلا، توجه کردی؟ خب چقدر من این مسئله تکرار بکنم؟ این خدا نمیدونه، این خدا نمیشنوه. اینا رو ما باید توجه کنیم. مگر این جمله رو توجه کنیم، مگر ایمان آوردن ما به خداوند متعال بر اساس اجابت درخواست‌های ما بوده که اگر درخواست‌های رو اجابت نکرد ایمان ما شل بشه؟ بخش وسیعی از خلل‌هایی که در فضای اعتقادی میفته تو سیر عملی زندگیه. مگر ما اونجا که داشتیم به خدا ایمان می آوردیم برای این بود که مثلا ما 4 دفعه 5 دفعه دعا کردیم و انجام شد به خدا ایمان آوردیم که حالا 4 دفعه 5 دفعه انجام نشد از ایمان ما ضعیف بشه؟ مگر برای این بود؟ یا برای این نبود ما نگاه کردیم دیدیم از همه طرف حکمت می باره، از همه طرف نعمت می باره، از همه طرف توجه می باره، استدلال عقلی کردیم، غیر عقلی کردیم، غیر عقلی یعنی اون جدل‌های حسن انجام دادیم یا بحث اون چیزی که وسع ما بود. ما بر اساس اگه خللی در اونها هست بیا جوابش بده و حلش کن، ولی این که به لحاظ عملی این همه انبیا 124 هزار نبی اومدن بازم دنیا دست اوناست، مثلا در فرض انسان، بعد اینو بخواد استدلال بیاره که تمام وقتی که انسان از سطح بالا نگاه بکنه ببینیم خداوند از بشر چی میخواد و چرا باید شیطان باشه، چرا باید شیاطین باشن، تو نگاه عمیق‌تر که نگاه بکنه و از منافع زودگذر شخصی از اینها بگذره، توجه کنید. مثلا حالا الکرام یه جا کلام میشه، ما مثلا به فرض مثال اغلب اوقات میگیم بله اینا همه حکمت داره درست اینا، ولی در باید من نباید پیاده بشه، توجه کردید؟ بله اینجوری هستش، طرف مثلا باید این سبکی بره این موفقیت، حالا اگه شهیدم شد شهید شد اشکال نداره، ولی من نه، من باید زخمی بشم بعد مشهور بشم بعد از اون به این مثلا اگه این حکمت ها هست، این حکمت ها من و شما نمیشنسه که، توجه کردید؟ راجع به همگان هست، همه فضا همینجوری هستش، این سره انواع مدل ها و بحث ها برای نفس، این هم مثل نفسیه، نه مثل نفس الامری، مثل نفسی، مثل نفس نفس رو هم مثل اینجوری هستش. ما خودمون رو باید تطبیق بدیم با نظام هستی، نه اینکه نظام هستی خودش رو با ما تطبیق بده. پس بنابراین و نظیر الکلام، البته بنابراین رب با چندین جمله قبل میخوره، توجه کردید؟ و نظیر الکلام الجاری فی الاکثری، فی الاکثری الوقوع و الاقلی الوقوع یجری فی المتساوی الوقوع، میگه همین صحبتی که ما در اکثری الوقوع کردیم در اقلی الوقوع کردیم یجری فی المتساوی الوقوع و لاوقوع که قیام زید و قعوده. حالا فرض اگر 50-50 باشه، اکثری اینا رو نتونیم بیاد بریم 50-50 باشه، گرچه الان دیگه اکثری القعود هستن، اکثری القیام نیست، اکثری القعود هستن. فالاسباب الحقیقی، پس به نتیجه چی خواهد شد؟ نتیجه این میشه که از نظر عقلی برهانی بین فاعل و فعل و غایت ارتباط ضروری برقرار شده. فالاسباب الحقیقی دائمت و تأثیر من غیر تخلف، این اسباب حقیقی دائما به نتائج ما رو میرسونه، بله مگه اینکه باطل بشه که در صفحه بعد میگه من غیر تخلف فی فعلها ولا فی غایتها، هم به فعل هم غایت بین فاعل فعل غایت همه ارتباط ضروری برقراره. و القول بالاتفاق من الجهل بالاسباب الحقیقیه، یعنی اتفاق به لحاظ منطقی میشه روی بده، این کلمه گورزننده است، میگه به لحاظ منطقی میگه بلاد فلسفه، میگه منطق و فلسفه میگه مخالفه، نشه کردید به درزه، میگه منطق میگه منطقی میشه، ولی منطقی اصطلاح رو با توجه داشت، یعنی منطق دنبال استلزام های ذهنیه، هستی میگه چه ذهنی شما استلزام بفهمه نفهمه من کار خودم میکنم، این استلزام ما باید کشف اونا رو بکنیم. میفرماد که بله والقول بالاتفاق، چرا مقابل اتفاق میشه؟ من الجهل بالاسباب الحقیقیه، یعنی سر سرایت قول به اتفاق در مباحث فلسفی و هستی شناسانه به خاطر چیه؟ به خاطر نقص در حوزه علم و جهل ما و به خاطر بحث منطق، این استلزام منطقی هنوز کشف نکردیم، چون هنوز اون بحث کشف نشده. معنی این سخن چیه؟ معنی این سخن اینکه اگر روزی تمام علوم کشف بشه، درسته؟ اونجا دیگه هیچ کس به لحاظ منطقی هم قائل به اتفاق نیست، دیگه ضروری گزاره اتفاقی دیگه ما نخواهیم داشت. فالاسباب الحقیقه زندگی سختی خواهد شد، خیلی زندگی خوبی نیست، همین جهالت ها اینا خیلی چیز خوبیه، خطا جهالت، من بارها گفتم خدمت دوستان، همش ما هستی رو یعنی زندگی و حیات بشر رو از منظری که خطا نکنه داریم دنبال میکنیم. خوبه این مطالبه و طلب رو خدا در ما قرار داد، ولی از این منظر توجه کنید که اگر خطا در میان ما نباشه، جهل نباشه، تشکیک در علم نباشه، چه اتفاقی اینجا میافته؟ این چه جور زندگی میشه؟ چه جور تمدن میشه؟ چه جور زندگی میشه؟ واقعا باید بررسی بشه.
رسول الله هم خطا داشتن.
بله؟
رسول الله هم خطا داشتن.
رسول الله دیگه حرف کار خطرناک دیگه نداره. والقول بالاتفاق من الجهل بالاسباب الحقیقیه، و در واقع میفهمم جهل به اسباب حقیقیت رسول الله، این که معصوم ما داشته باشیم جزء این مجموعه است دیگه. کل بشر رو نگاه میکنی باید خطا توش باشه، توجه کردی؟ ولی باید مرکزی هم باشه که چی؟ بی خطا باشه و این نشون بده، هدایت بکنه و این ببینید چه اجتماعی و چه فضاهایی رخ میده، چه اتفاقاتی میفته اینجا. والقول بالاتفاق من الجهل بالاسباب الحقیقیه و نسبت الغایه الى غیر ذی الغایه. قول به یکی از روش‌های این که به سوالات چیز نمونید که اصلا جواب نمیدید، توجه کردید؟ نمیرید جلو، نمیگید بعدن هم میگم هیچ چیز نمیگید، توجه کردید؟ فلا اسباب الحقیقیه، کجا بودیم؟ و القول بالاتفاق من الجهل بالاسباب الحقیقیه و نسبت الغایه الى غیر ذی الغایه، این که غایت رو داره نسبت میده به غیر اونی که در واقع مسیر این غایه داره، به غیر اون که نسبت میدیم ما میگیم چی اینجا اتفاقی پیش اومده. بعد با توجه به این مباحثی که مطرح کرده برمیگرده اون مثال ها رو تبیین میکنه. مثلا در بحث رسیدن به گنج برای کسی که اون چارو میکنه، اگر شما نسبت بدید رسیدن به گنج را به کندن در واقع زمین مافوق گنج تا این میزان، اون قطعا به این نتیجه میرسه، چه میخواد آله به این مسئله باشه چه نباشه، چه یه بیل میکانیکی بکنه چه دست بکنه چه با هر وسیله هر چی باشه، علت حقیقی و تکوینی انکشاف گنج چیه؟ رو آمدن گنج چیه؟ این هستش که در این مسیر در این زاویه تا این مقدار این کنده بشه و قطعا میرسه. ولی ما چیکار میکنیم؟ ما رسیدن به گنج رو به مطلق کندن زمین نسبت میدیم. وقتی به مطلق کندن زمین نسبت میدیم همه جا که اتفاق نمیفته که بعضی ها اتفاق میبعد اتفاق نمیشه اتفاق میسیم. یا مثلا اون که در خانه سایه میگیره، اگر بگید که خانه ای که مشرف به سقوطه فقط مونده که یک ضربه کوچیک بهش وارد بشه و هر کی وارد این خونه بشه پشت بده به دیوار فرو میافته دیگه، اختصاصی به این شخص نداشت که میگه من بدشانسی آوردم رفتم اونجا. در چنین وضعیتی که با کوچکترین لرزش دیوارهای این ساختمون فرو میریزه، خب این بنده خدا که رفت داخلش همه ایجاد همین سرسدا میکنه، ممکن تنش به یه جایی بخوره، ممکنه پشت بده، ولی همون مقدار از همون مقدار لازم از ارتعاشی که برای سقوطش لازم بود ایجاد کرده و سقوط کرده، این دائمیه. ولی این انتظار بده به چی؟ به المستزل فی البيت. بعد بگه این همه مردم زیر مثلا فرض کنید که خونه هاشون رفتن هیچ خراب نشه، من رفتم خراب شد مثلا، یاد بد شانسی مثلا هستم، اینجا چی در نظر چی در میاد؟ بس اتفاق در میاد. فرماد فأسور الحافر للبر على الكنز اذا نسب الى سبب چی دارم شما؟ سبب ه یا ها، اگه ه باشه بهتره، ها داره، ولی سبب ه ذاتی که به اون در واقع سبب اسور برکن به اون اسور میخوره. فأسور الحافر للبر على الكنز، اون کسی که چاه میکنه به کنج گنج گنج برسه، اگر نسبت داده بشه این دستیابی به گنج نسبت داده بشه به سبب ذاتی این دستیابی، و اون چیه؟ و هوا حفرال بل به شرط مازادی للکنز ادفین تحته، او اگر به این نسبت داده بشه غایتون ذاتیتون دائمیه همیشه همینجوریه. و لیس من الاتفاق فیشه، این اصلا اتفاق نیست. و ازا نسبه الا مطلق حفر البر من غیر شرط آخر، اگه به مطلق حفر بر بدونید، یا مثلا حفر بر با انگیزه رسیدن به گنج، فایده نداره، بعضی وقتا میرسه بعضی وقتا نمیرسه، توجه کردید؟ من غیر شرط لذا رفتن دنبال یک کارهای دیگه دیگه، گفته این مدار کافی نیست به افسه و انگیزه رسیدن به گنج کافی نیست، باید بریم چیار بکنیم؟ فلزیاب پیدا کنیم. اینجوری فایده نداره، هیچ چیز رو اضافه کردن، یواش تجربه فهمیدن که اینجوری. ولی حالا اگر نقشه های قدیمی هم باشه، دستگاه هم باشه، توجه کردید؟ و برابر دیگه میگه نه دیگه داره دیگه قطعی میشه دیگه، این موارد دیگه ردخل نخواهد داشت. و کجا بودی؟ ولی من و ازا نصب الى مطلق حفر البل من غیر شرط آخر کان اتفاقا و غایتا عرضیتا منصوبتا الى غیر سبب ذاتی دائمی و کذا اون مثال دوم و کذا موت من انهدم علیه البیت و قد دخله للاستزلال کسی که وقتی که در واقع وارد خانه شد و داخل شد که سایه بگیره منهدم شد و اینش از مرد ازا نصب الى سبب ذاتی اگر این موت نسبت داده بشه به سبب ذاتیش که اون چی باشه و هو دخول فی بیت مشرف علی الانهدام و المکس فیه حتی ینهدم یعنی به اون شرایطی که مثلا من عرض کردم این خونه به حدی از فرسودگی رسیده بود که فقط منتهی یه باد محکمی هم میومد فرو میریر یه لرزش زمین هم میومد فرو میریر خب این آدم رفته این کارو کرده خب فرو میریزه دیگه توجه کردی حتی یه نده خب غایتون ذاتیتون دای میگن و ازا نصب الى مطلق دخول البیت للاستزلال کان اتفاقا لزوم انسان متدین به خدا نسبت میده این توجه کنید یعنی خداوند اسبابی رو پیش آورده که من نمیدونستم اونا را اینجوری باید نگاه کرد توجه کردید مثلا شما 10 نفر رفتن اونجا و اون آقا نبود که جوابشون بده این آقا رفته به اون آقا بود که جوابش داد نباید اینجا بگه اتفاقی برای من پیش اومده اینجا آدم متدین میگه چی؟ خداوند متعال برای من پیش آورده و منظورش چیه؟ اموری که در دست من نبود من که این علتها رو پدید آوردم بقیه که من پدید نیاوردم این یعنی توفیق توفیق یعنی شرایط دیگر رو خدا فراهم میکنه چجوری خدا فراهم میکنه اون شرایط هم نگه حالا خدا مستقیم اون هم طبقی اسبابی عمل میشه در نهایت به قضا و قدر به علم ازلی حضرت حق برمیگرده بله اونم به از یه جهتی مثلا میگه شما اگه این کار رو کردی اون سیستم هم اینجوریه اگر این آقا اومد این کار رو انجام داد اینجوری میشه گرچه خدا میدونه که این آقا با اختیار خودش این کار انجام میده و اون انجام میشه ولی انسان متدین اینجا چیکار میکنه به خدا نسبت میده یعنی به علت العلل نسبت میدم یعنی خیلی از علت رو من فراهم نکردم اگه مثلا ما 10 نفر بودیم هر 10 نفر ما این 3 تا کار رو انجام دادیم برای 8 نفر پیش نیومد برای 2 نفر پیش اومد کسی که الهی نیست چی میگه میگه این شانسیه درجه که اما کسی که الهی هست چی میگه میگه خدا خواست اینجوری بشه خدا خواست اینجوری بشه علت العلل خواست که این اتفاق مثلا اینجوری بشه توجه کردید یعنی در واقع در فرایند علیت چیزایی وجود داشت که من اونا رو فراهم نکردم کی فراهم کرد خدا اون رو فراهم کرد خدا فراهم کرد از واقع اینکه علت العلل یا این فعالیت قریب هم قائم میشه بازم کانال ها و سیستم ها و اینا محفوظ هسته میفرماد و اذا نصب الى مطلق دخول البيت للاستزلال كان اتفاقا و غايه عرضيه منسوبه الى غير سبب ذاتي والكلام في سائر الامثله الجزئيه یک جور در واقع نقدم هستا که این مثال ها که نمیتونه یک اندیشه و ایده برای انسان بیاره حالا شما مثلا گشتی دیدی مثلا آدم اگر تو آفریقا باشه موش اینجوری میشه اگر تو فلانجا باشه موش اینجوری میشه توجه کردی موش نه مویش توجه کردی اینجوری میشه اگر در فلان محیط بودی اینجوری میشه قاعده کلی درست شد توجه قاعده کلی درست شد مثلا بر فرض مثال حالا چهار مورد این ما دیدیم مثلا یه کتاب قدیمی دیدم مال نجف راجع به نقد داروین مثلا اونها هم توجه داشتن قبلا گفتم دیگه دیگه اومده خدا در نقد داروین گفت اگه اینجوری باشه الان مثلا حداقل 1400 سال مسلمان ها دارن بچه‌هاشون ختنه میکنن بازم بچه‌هاشون بدون ختنه بدون یا میان بازم چه کردید بازم بدون ختنه به دنیا میان اینجور نیست که حالا اگر وفات در نسل های قبلی چیزی بشه حد این زمین اتفاق بیفته حالا مثال بد نیست شوخی خوبی هستش داره کنید و همسال اینجور چیز ها از این از مثال های جزئی که نمیشه قاعده کنید این هم خود سوی یه فهمیدن هم گفت اینا میگن هم خواده نگن که تو بحثای فیزیکی نام میگن میگن خواه این نظریات فیزیکی که داده میشه این برای باور کردن نیست خودشون میگم یعنی برای این است که باور کنی این رو حالا ما الان داریم اینجوری میگیم یه خود از سوالات ما رو جواب میده کار ما رو پیش میبره برای باور کردن نیستش این باید برهان پیاده بشه نمیشه از مثالهای جزئی بله مثالهای جزئی میتونه ذهن رو تحریک کنه ولی میخوای نتیجه بگیری باید برهان بیاری توجه کردید والکلام فی صواب واقعا زندگی بر اساس حکمت این باید انسان خودسازی داشته باشه تا این فضا شکل بگیره یعنی حکیمانه زندگی کنه نه همینجا بلبشو هر چیزی یه اتفاقی افتاد اینجوری و موری گفتم اینا رو گفتم بهتون من گفتم من مدتی شروع کردم به نماز خوندم هر چی نماز خوندم وضع من خوب نمیشه خدا پول نمیشه گفتم ولش کردم توجه کردید این نماز نمیخونم خب ول کلام فی سایر الامثله الجزئیه بله اتفاق الان قیاس حاضر ما دو تا مثال حل کردیم بقیه مثال هایی که برای اتفاق میزنه اونام همین جوری هسته وقد تمسک القائلون بالاتفاق به امثال هذه الامثله الجزئیه التي عرفت حالها این آقایون نرفتن برهان بیارن البته یک دو سه تا حجت میاره که اینا اصلا متصل از این مثال ها هستش که اونا نقد میشه بعد در ادامه ایشون در واقع از دو نفر نظریه اتفاق رو اینجا میاره که از گذشتگانه خیلی خوب بود که توی بحث فقهی بود که حضرت امام موقعی که هنوز کسی بحث سیاسی اینا نمیدونست یه دفعه حضرت امام توی نمیدونم چه بحثی بود در فقه بود اصول بود چی بود یه دفعه گفت مثلا خروشچف که سیاست مداران اون زمان شوروی بوده توجه که همه خروشچف دیگه چیه توجه کرد خروشچف خب این ذهن رو بازم حالا مثلا ما از این حالا زیمیغلاتیس رو گفتید اینا به گذشته یکی از این جدیدی ها اگه مثال میزدیم توجه که یه خورده فضا باز می آها اینا هم هستن الان هم هستن توجه کردید اینا بریم دنبالش بینیم چه خبر اینا چی میگن خب یکی از زیمیغلاتیس نقل میکنه یکی از امباسولس نقل میکنه حالا اینا جزو در واقع بزرگان یونان قدیم هستن و اینا خود آیون ما معتقد هستن که اینا کلمه واقعا هم همینجوری یعنی مقداری که اصلا نقل شد خیلی حالا در افلاطون و بعد از افلاطون فضا خیلی واضحه ولی خود گذشته تر که میریم چیزایی که از اون نقل شده خیلی مبهمه هم کمه هم مبهم و یه چیز دیگری اینا آیون مشخصا خیلی جدی روی مسئله ازش که اینها به نحو رمزی حرف می‌زدن اینا اکثر عارف بودن و در عرفان اصل بر کتمان رعایت امور اجتماعی رو می‌کردن یا رایت امور اجتماعی میکردن یا اصلا سطح این دانش ها را براش تقدس قائل بودن اینجور نبود که همینجور اضاعه بکنن در دست هر کسی قرار بدن توجه کردید یه بعض مثلا الان این فضیل متفاوتی شده اون زمان برای اینکه یه مطلب حکیمانه یاد بدن در واقع از گردنه های باید میگذشت تا به این حرف چه بسا اونم عالی بود یعنی او رو میساخت و اون وقت هم که به اون گنج میرسید واقعا حساب میکرد براش به راحتی مفاهیم رو در دست همه کس قرار نمیدادن اونا از زبان رمزی استفاده میکردن اینا دیگه وقت اضافه حساب میکنم از زبان رمزی استفاده این زبان رمزی موجب مشکلات بعدها شد چون بزرگ بودند و محل اعتنا بودند و محل توجه بودند دیگران که اومدن فکر کردن و دانش بسازن به جملات اینا توجه کردن ما نفهمیدن که چی دارن میگن اینا و رضا هر کسی از زن خود یار اونها شده این گفته منظورش اینه اون گفته نه این اتفاق رو میگه میخواد بگه عالم همینجوری درست شده مثلا اون یه چیز دیگه گفته چون اونها زیاد هستا از این بعضی از رساله های خیلی قدیمی وجود داره ترجمه شده اینا رو ببینید خیلی رمزآلوده خیلی رمز. نمیشه بر اساس اینها یادی مثلا جملاتی که به اونها انتساب داد باطانه مگر کسی شرایط داره شرایطش شیخ اشراق تا حدودی طی کرده ضوابط داره که کیا میتونن حرفای مثلا یه شخصیت رو شما زندگیشو میبینید و یه جملاتی هم گفته ظاهرش اینا میگن هر چی ظاهر پرت و پلاتر باشه معلوم میشه حرف عمیق‌تره این جور آدم یه دفعه یه حرفی بزنه که ظاهرش رو همه میفهمن باطله این یکی از قرائن کاره این جور آدم متفکر و عمیق که چهار جا حرفی زده که همه انسان انگوش به دهن شدن یه دفعه حرفی زده که اصلا بچه هم میفهمه این غلطه و این یعنی چی این همه حرف زده بعد مثلا سرش بکوبی ببینیم چی این که این که رمزه دیگه نه و قد نوسه به لازم مقراتیس انه که این نتلا عالم بل اتفاق اینا گفتن اتفاقی خلق شده و ذالکه ان الاجسام معلفتون من اجرام صغار صلبه منبسه فی خلاء غیر متناهن و یه متشاکلت و تباعه مختلفت و الاشکال دائمت و الحرکه اصلا چجوری به اینا هم رسیدن عجیبه توجه کردید میفرماد به زیمیراتیزی نسبت داشت که کینات عالم به اتفاقیه این سبکی اجسامی که ما الان میبینیم همه اینا ساخته شدن از اجرام صغار صلبه یعنی از اتم ها چیزی که نشکن هستن صلب سخت از جسم های بسیار کوچیک سخت نشکن منبسطون فی خلاء غیر متناهی تصویر داره میکنه یک خلاء غیر متناهی ما داریم یک فضای بی‌نهایت اینم پخش شده این مثلا گرد و غبار پخش شده در عالم و هی متشاکلت و تبایع یعنی در واقع طبیعت هاشون متشاکلن ولی اشکالشون مختلفه. توضیح میدادن که مثلا بعضی کروی هن، بعضی نمیدونم مکبرب هن، بعضی چنزلی هن، اینا چیزی اینا رو مطرح کردن، در اصل اینا رو مطرح کردن و اینا دائمه تل حرکه هستن، در یک فضای بینایت همیشه دارن حرکت میکنن، به هم دیگه برخورد میکنن. خب فتفق ان تصادفت منها جملتان، اتفاق افتاد که تصادف کرده از این ذرات مخصوص چی؟ مجموعه ای تصادف کرده، اجتمعت علی هیئت خاصه، برای یک هیئت خاصه ایستاده. ضرورت هم نداره کل این مثلا ذرات، ممکن الان یه قدوم ورتر بری ذرات مخصوص همینجور باشه سرگردان هستن، این تیکه از عالم اینجوری شده یا کل عالم اینجوری شده مثلا در این سبکی مثلا، چون اونم غیر متناهی گرفتن دیگه، خلای غیر متناهی. خب اجتمعت علی هیئت خاصه فکان از العالم، این عالم شکل گرفته. بله البته ولکن نهو، یعنی مثل زمیغراتیس از اون چه کسی نرس زمنه که این اونه تل حیوانه و نباد لیسه به اتفاقه. منظور اینجوری میگم، یعنی وقتی اون سیستم ها شکل گرفت دیگه در درون این مجموعه بسیاری از اینا اتفاقی نیست. ما میدونیم اینجا شروع کرد به اونجا منتهی میشه، هسته خرما رو بگاری درخت خرما در میاد، ولی اصل و بنیاد عالم اتفاقیه. ولکن نو زمنه که اینونه تل حیوانه و نباد لیسه به اتفاقه. و نصف الا انباز غلس ان تکبون الاجرام الاستقصیه، انشالله میمونه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. من یه نکته رو نگفتم و بعدم بیام و سلام گفتم دیگه نگفتم. این کسانی که قائل به اتفاق هستن، اتفاق از این سمتی داریم بحث میکنیم، اینا مبدع فاعل رو میپذیرن. پس چرا اتفاق رو قائلن؟ به دو دلیل، یکی اینکه فرجام رو میخوان در واقع انکار بکنن، و یکی دیگر این که میخوان آغاز عالمانه را انکار بکنن، یعنی مبدع فاعلی عالم رو میخوان انکار کنن، نه اینکه مبدع فاعلی رو مطلقا انکار کنن. توجه کردید این بحث؟ بعد هر صورتی باشه ما میگیم در نهایت منجر میشه به ابطال قانون علیت و در واقع ابطال علت فاعلی منجر میشه.
نه با علت فاعلی مشکل دارن، نه با غایت مشکل دارن، با علت فاعلی و بوشمن مشکل دارن.
مثلا در فرض
مثال با قائل علم مشکل دارن،
نه البته اونا اینجوری نگفتن ها، اونا نگفتن طبیعت به گونه ای است که ضرورتا باید به اینجا منجر میشد، مگه میخواد حرف اونا رو بزنه؟
غایتی داره، حالا غایت داره شما معلوم نیست کجا میره تصادفا.
نه نه خب ما نمیدونیم، معلوم نیست، ولی واقعا که میره که معناش اینه که این رسیدن به این سیستمی که الان داریم ضرورت هستی بود که داشتیم. این نمیگن اینا، بعضیشون
مشکل نداره،
میدونم نمیگن این رو، توجه کردید؟ این رو مطرح نمی کنن. حالا اگر مطرح بکنن چیزی باید جواب بدیم؟ فرض کنید دلار مطرح، اگر میگیم ما مطرح میکنیم در واقع نداره دیگه، کلمه
مشکل اونها با خدا است. میگن آقا شما چرا میگید یه چیزی برادر از طبیعت داره، این هوشمندانه در طبیعت رو مدیریت
میکنه، اشکال نداره، این چند مرحله است
کار با خود طبیعت هم نمیشه به اینا جواب داد. من نمیدونم چرا باید زیاد به خود شما سوای بازرگان و اینا هم میان نگاه کنید، نو نمیدونم چی احتمال اینجا وجود داره.
خب باشه، به احتمالات خیلی رفتن، در غرب هم رفتن که کان جواب
بده، هم بازرگان
رفته، هم جایی رفتن،
مثلا مشهد هستن استفاده
برهان نظم بله. این مواظب باشیم ما اتفاقیون، این که میگم زیاد باید به این بحث پرداخت، اولا طیف های اتفاقیون باید احصا بشه، دستبندی بشه، این پاسخ ها باید ببینیم که تا کجای اتفاقیون رو در واقع هدف قرار داده و چه دیدگاه هایی رو نقد میکنه و چه دیدگاه هایی رو باید حرف های افزوده ای زده بشه، این مقدارت حرف کافیه یا باید بحث های دیگری مطرح بشه که توضیح بده. این حرف
درستی باز باید درست باید کنم، باز ما در فایل کنم نگاه کنم یه چیزی اینجا هست، یه فایل اینجا هست که تو بهش توجه نکنی.
ممکن اکثر اتفاقیون همینو میخوام بگن،
هیچ که حاجه بشه این نوزه که تصویق میکنه تو کتاب توی یه هیچ آدمی نیست که علت فایل رو بیاد نه
نه نه نه نه علت فایل رو نقد میکنن،
نظم رو دارن توضیح میدن، میگن هیچ کسی نیست که بیاد هی علمای ما دارن خودشونو اعتراض میکنن علت فایده رو اثبات میکنن، در صورتی که هیچ کس توی غرب نیست که از علت فایده رو نفی کنه. تمام در واقع اینا علت غایی، بعد شروع میکنن مفصل
نه این بحث در جوری تو علت غایی که میگن تصویری که اغلب اینا مطرح میکنن از ذرات پخش شده در عالمه، توجه کردید؟ و اینکه اتفاقی این عالم پدید آمده، نه که ضرورت این طبیعت بوده. چون اگه بگن ضرورت این طبیعت بوده مباحثی داره، بله اگه کسی بگه ضرورت این طبیعت بوده ولی علم نداشته، این یک کسی من نیدم اینجوری حرف بزنه، قابل فرض هست. آخا اول پس این تو اینجاش درست بشه،
مشکلی نداره، بازم علت فایده رو نفع نمی‌کنه،
با کاربون ندارم. نه نه
من نمی‌تونم این شرایط
درست همین اینا که یعنی اینجوری که مطرح اینا علت فایده رو نفع نمی‌کنن، یعنی همین علت فایده رو قبول کردن. منظورم این علت فایده چیه؟ ذرات مخصوص در عالم که دارن حرکت چیز انجام میدن، توجه کردید؟ اینا رو قبول کردن تا اینجا، ولی آیا اینها می‌خواستن بگن که ضرورتاً رسیدن به اینجا توشه یا تصادفیه؟ اینو میگن تصادفیه، اغلب همینو میگن. اغلب در
نفی علت غایی میکنه،
بله دیگه همین جسی همین دارم مطرح میشه.
چهارده حالتی که ما جاوزه
هیچ فایده ای نداشت، این که برای همین بود دیگه، توجه کنید این که برای همین بود،
اثبات غایت
نکرد. نه چرا اثبات غایت میکنه،
اینا اصلا میگن رابطه ضروری،
نه اثبات غایت میکنه، منتها شما باید میتونید بگید این غایت غایت طبیعیه نه غایت علمی، یعنی هوشمندانه توش نیست، این چیز دیگه است. این که درسته دقیقاً صحیح اینجا،
یعنی با این چیزی با این دورانی که مثلا تو اتم ها خورده باید به اینجا حتما میرسیم،
اگر این حرف اشکاله تا اینجا اینو درست کردیم، یعنی نظریه تصادف نیست، ضرورت
تصادف به این معنی که آقا مثلا ممکن بود همین اتفاق بیفته ولی یه چیز دیگه بشه، اینو مراد کردیم، یعنی اون ابتدا همین اتفاقی که الان افتاده و به این
میدونی معنی چی؟
ولی الان نتیجه کردن هست یه جور دیگه،
یعنی اگر شما برگردید به مثلا قبل از اینکه این عالم تشکیل بشه به همون دوران ذرات مبسوط برمیگردید، اگر ما میتونستیم دقیق مطالعه بکنیم میتونستیم از دلش در بیاریم که میشه این، اینو میگن نمیگن اینا،
اینو میگن این حالا
دارن
انکار
میکنن
ما تا اینجا،
تا اینجا اینو داریم رد
میکنیم. برگردون
خیلی خوبه، نه
اول هستی رو توضیح میدن، میگن نگاه کن واکنش ما یه واکنش رو تو آزمایشگاه برعکس میکنیم تا با برعکس این واکنش بفهمیم که اول
خیلی خوبه این تنجه خوبه تنجه خوبه، یعنی
میفهمن
اغلب نمیگن نه نه کسانی که تقریرهای نظریه تصادف رو ببینید، تقریرهای نظر تصادف ها اینا تصادفی نیستن ها، اینا ضرورت طبیعی رو قبول دارن، اصلا ببینید ما الان داریم چی رو نقد میکنیم؟ داریم اتفاق رو رد میکنیم، تصادف رو رد میکنیم،
این بیان ندارن، یعنی فلسفه‌شون احساس
میکنم نتونست بشه، نه بیان از شاید متری آوردید و دارید میگید که کمای ما مثلا کجا دارن میرن حواستون نیستش، نه ببینید ما الان بحث این مطلب اینو میخوایم بگیم که آیا نظریه تصادف و اتفاق درسته؟ جهش طبیعی، انتخاب طبیعی، توجه کردید انتخاب طبیعی موازه باشه، تقریر درست داره ولی تقریر غلط، اینا گفتمش خود از خود اینا شنیدم، توجه کردید در واقع از تو بهترین تقریرهاشون اینا رو شنیدم،
من دارم خط منطق و فلسفه
دارم، اشکال نداره ما داریم میگیم ده
هر گاهی باشه،
خب نه نه الان فیزیک کوانتوم نه که ادبیات نداره، قشنگ وایس بده روی این نکته، توجه کردید ما میخوایم اولینیت، پس اینجوری نیست که قائل نداشته باشه، قائلان بسیار داره که این فصلی که داریم میکنیم نقد اوناست، اونا بذارید همه قیچی بشن برن بعد بریم سراغ کسی که میگه آقا ارتباط ضروری تکمینی کاملا طبیعی برقراره و اصلا هیچ گونه هدفمندی و هوشیارانه‌ای در کار نیست، این رو اینجا بحث نشده و
اصلا قبل در مورد بحث کرده میگه بحث یه ذات معلول که بررسی کردن که ما معلول نسبت به علسویه داره نمیشه تو ماده در جدای من همین ماهیت وجود داره محدوده، اینا رو ما واسه قبل رد
کردیم، نه چه بحث چه بحث
ما میگم آقا طبیعت ماده محدودیت داره، محدودیت هم بحث نسبت تساوی به وجود عدم پیدا میکنه، خودش نمیتونه به ذات
اون روز نه این شما اینو میخواد بگید، میخواد بگید ذات این میتونست باشه میتونست نباشه، ذات پژوهی اصل قانون علیت اون جداست،
این که تو طبیعت هم نمیتونه باشه
مثلا بعد طبیعت نیست، یعنی بازم با توجه به بیانشون حتی اون چیزی که این شی رو از حالت علصبیه خارج کرده و موجود کرده معلوم نیست عالم باشه. بله یه علتی میخواد که این رو از حالت علصبیه خارج کنه، ولی معلوم نیست که اون عالم باشه، هوشمندانه داره این کار رو میکنه.
اگه علت العلل اثبات بشه و هوشمند بودن علت العلل،
نه معلوم نیست چجوری میخوای اثبات کنه.
مثلا در حال ما تو پس
نه کار نه عدلی اثبات داره، تا اینجا داریم چیکار میکنیم؟ توجه کردید؟
نه تا اینجا که صرفا رو
الان ما تو پس
از سنتیت های نهایی مطرح کردیم، اینا سوال بکنن
چرا؟ سنتیت
شما این عالم رو اگه بگید که کل نگاه کنیم، ما به هر حال یک سری نظم
نه اونجا نرید، ما بحث نظم که نگفتیم اینجا که ببینید الان تو این فصل داره نظریه اتفاق رو رد میکنه، تصادف، این نظریه تصادف باطله به هر تقریری که میخواد باشه، تو هر قسمتی که باشه باطله، و این به نظر من اکثر طیف های قائلین بیناندیشو همه رو میگیره. و اگر شما تا همین حد هم برای دانشگاه ها، برای دوستان ما، برای عزیزانی که جوانایی که با این فکر تصادف خیلی جلو اومدن توجه کردید، بله یک نکته دیگه اینجا وجود داره. آیا میشد این سیری رو که ما الان در پیش داریم بدون هوشمندی انجام بشه؟ بحث اون یه بحث دیگریه. به لزوم من عرض می‌کنم مثلا این فصل که تمام شد با یه فصل دیگری پردازش کرد. این فصل خیلی کارایی داره. این نباید ازش غفلت بکنیم و ازش کم بذاریم. نه نه الا واقعا پرداخته شده اینجا، چون نظریه تصادف که رد بشه یعنی همه اشیایی که فوایدی که در این عالم هستن غایتمند هستن، یعنی حتی فوایل طبیعی محض هم باشن غایتمند
هستن. اصلاً کردی که فاعل و غایت همیشه دائمی هستن، یعنی همیشه این فاعل جهتش این
جهتش اینه و تصادف باطله، اتفاق باطله. شما اینو جمع کن برید، یعنی نظریه تصادف و اتفاق دیگه هیچ کس نگه، نظریه انتخاب طبیعی و جهش و اینا رو هیچ کس نگه. خب یه مدل دیگه شما میتونید پیاده کنید، بگید آه ضرورت قوانین فیزیکی هستی این هستش که باید به اینجا منجر میشه، و ضرورت این قوانین به ما میگه که مثلا در 50 میلیون سال یا میلیارد سال بعدم اونجوری میشه. این تا اینجا ما بحثی باش نداریم، تا اینجا پس حالا باید یه کار دیگه بکنیم که اون کار اینجا صورت نگیره، تو این در واقع فصول این بحث صورت نگیره. این بحثی که ما بگیم ارتباط ضروری بین فاعل و فعل و غایت هست، ولی همش در فاعل طبیعیه، هیچ اینجا اصلا شعوری حضور نداره. میدونید که این بحثی که ما مطرح، اینه مواظب باشید من وقتم گذاشته بعد از اون میدونید این بحث هم داشته باشید. اگه کسی فقط طبیعی هم فکر کنه نمیتونه معاد رو نقد کنه، توجه کردید؟ یعنی باید بپذیره سرانجام خیلی از مسائل نتیجه قطعی طبیعیش هست، فقط میخواد بگه که این شعورمندانه شکل نمیگیره کل این سیستم، که اون رو باید در واقع توصیف
فرا طبیعت رو مگه میتونه؟
بله
قبول، نتایج رو باید قبول کنه، ولی در بازه فرا طبیعت هم نتیجه رو میتونه ثابت کنه؟
نه نمیتونه ثابت
کنه. خب پس معاد که
نه معاد که میگه برای نتایج مجموعه اعمالی که ما انجام میدیم، حالا تا کجا ظرفیت داره بس جدا، یعنی میتونه هنوز متدین بگه که خب بس من میتونم جوری معاد رو تصویر کنم، نتایج اعمال خودم رو،
همین عرصه مادی
باشه، منتها مادی متکامل، چیزایی میتونه تصویر بکنه مثلا.